بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
ما مسئله سومی که وارد شده بودیم بحث تشکیک بود. تقریبا نکته هایی رو که میخواستیم در باب تشکیک مطرح بکنیم ارائه شد. اون نکته ششمی که به عنوان آخرین نکته بود، بحث نتایج و فروعات مسئله تشکیک بود. یکیش همینه بود که تازم اشاره شد، اون استش که مطالعه در طبیعت تشکیکی به نظر میرسه که خودش مبطل تسلسل در علل و در نهایت اثبات واجب باشه. یه نتیجه و فرع دیگری هم مطرح شد و اون چگونگی ماهیت، احکام و کمالات وجود در بستر و پهنه تشکیکی وجود بود. ما برای اینکه این مطلب و این بحث روشن بشه، ابتدا یه مقایسه ای بین چند تا از موجودات که به لحاظ قوس سعودی نسبت کمال و نقص با یکدیگر دارن رو بررسی کردیم. یعنی مثلا از عناصر شروع کردیم، بعد معدنیات، بعد نباتات، بعد حیوانات و بعد انسان. اینا رو که مقایسه کردیم، دیدیم که کمالاتی رو که هر مرتبه پایین تر داره به گونه دیگر در مرتبه برتر وجود داره. برای اینکه از این دو گونه بخوایم یادی کرده باشیم و با یک اصطلاح خاص به اونها اشاره بکنیم، از واژه لا به شرط و به شرط لا استفاده کردیم. یعنی مثلا مجموع کمالاتی که در مرتبه پایین تره، این به شرط لای از کمالات دیگر هست. یعنی به شرطی که با کمالات دیگر همراه نباشه، یعنی این کمالات باشد و بس، این کمالات باشد و بس. مرتبه پایین تر مجموعه این کمالات رو دارد به نحو به شرط لا، یعنی این کمالات هست و بس، ولی همین کمالات به نحوی دیگر در مرحله بالاتر وجود دارد. اصلا مرحله بالاتر مرحله بالاتر است بدین جهت که کمالات مرتبه پایین تر رو دارد ولی با اضافه کمالات دیگر، یعنی در یک ترکیب حقیقی با کمالات دیگر، ترکیب حقیقی، نه صرفا ترکیب انضمامی مکانیکی و اینها، نه، یعنی ترکیب حقیقی که واقعا یک شیء جدید داره شکل میگیره. خب در این صورت اون کمالات مرتبه پایین تر در مرتبه بالاتر هست به نحو لا به شرط. لا به شرط یعنی مشکلی در همراهی و ترکیب حقیقی با کمالات دیگر و شکل دادن به یک موجود دیگر نداره. همینجور این نسبت ها رو که بسنجیم، مثلا معدنیات را با گیاهان، گیاهان را با حیوانات، حیوانات را با انسان، و مثلا میبینیم در مراتب خیلی بالاتر تمام کمالات مراحل قبلی به نحو لا به شرط موجوده. اگر یک کمی دقت بکنیم، مثل این میمونه که کمالات مراتب پایین تر همشون متراکم شده و انباشته شده در مرتبه های بالاتر وجود داره. منتها این الفاظ باید کمی دقت بکنیم، این متراکم شده و انباشته نباید حالت های خیلی ساده و معمولی داشته باشه. اون چیزی که میدونیم اینی که اگر او رو دقیقاً تحلیل بکنیم، ما به همین کمالاتی رو که در زیر مجموعه هستش ما میرسیم، ولی در یک ترکیب حقیقی و در یک ساختار جدید. خب بعد از اینکه این رو پیاده کردیم، گفتیم مشابه این را در قوس نزول، یعنی به حسب اون که ما از خداوند متعال تا به عالم ماده به نحو نظام تشکیکی اومدیم پایین، پیاده بکنیم. هر مرتبه پایین تر که کمالاتش و مجموع کمالاتش به نحو به شرط لا براش حاصله، این همونها به نحو لا به شرط برای مرتبه برتر هست. مثلا مثالی رو که در جلسات قبل عرض کردیم، مثل اون نکته علمی کلی است که به ذهن انسان جرقه میزنه و بعد از همون نکته 10 مطلب تفصیلی یافته استخراج میشه و بعد در مراحل دیگر برای اینکه تبدیل بشود به گفتار و نوشتار، میبینید به یک سخنرانی، به یک جلسه درس، به یک مقاله، به یک پایان نامه و امثال اینها تبدیل میشه. خب اگر واقعا تو اینجا تأمل و تدبیر داشته باشیم، میبینیم که تمام مثلا اونچرا که در این مقاله و پایان نامه هستش دقت اگر بکنیم، همشون تو اون 10 مطلب تفصیلی یافته وجود داره، همشون تو اون یک مطلب کلان وجود داره که به نحو عقلی برای ما حاصل شده. بله، نحوه تحقق این تفاصیل در مراحل بالاتر متفاوته، مراحل پایینتر به نحو تفصیلی یافته بروزیافته هست، ولی در مرحله قبل به نحو اندماجی و اندکاکیه، در مرحله بالا همشون به نحو مندک و مندمج و مزمحل در یک حقیقت واحد هستن. تو نظام تشکیکی هم اینجوریه، هر مرحله پایینتر در مرحله بالاتر بدین ترتیب تحقق داره و خود مرتبه بالاتر به نحو بروزیافته در مرحله پایینتر تحقق داره. یعنی مثلا شما مرحله فرض کنید 10 رو نسبت به 9 اگر مقایسه بکنید، که مثلا 10 فرض کنید بالاتر باشه، مرحله 10 در 9 حاضره ولی به شکل بروزیافته تفصیلی، مرحله 9 هم در مرحله 10 حاضره ولی به شکل مندمج و غیر تفصیلی. یعنی کیفیت ارتباط مراتب در نظام تشکیکی بدین شکله، یعنی هر مرتبه با مرتبه پایینتر و مرتبه بالاتر به این شکل ارتباط داره. مثلا گفتیم این سیر رو همینجور شما ادامه بدید تا برسید به نقطه اوج هستی. باید بگیم مجموعه کمالات تراوش یافته، همه اینها باید به نحو لا به شرط در اون نقطه موجود باشه، یعنی در یک ساختار جدید، در یک وضعیت جدید، همه باید اونجا موجود باشه. حالا ما تو بحث‌های علیت یه جایی باید این رو باز بکنیم. این همون چیزی هستش که در مباحث علیت میگن علت باید واجد شی باشه تا معطی شی باشه. یعنی علت باید دربردارنده کمالات یک شی باشه تا دهنده اون کمالات باشه. مثلا اگر خداوند متعال مبدأ کل ما سوا هست، باید به نحوی که شایسته متن بسیط خود او هستش همه این کمالات رو دارا باشه تا بتواند دهنده اونها باشه. مثلا ای کسی میخواد یک سخنرانی بکنه، باید این مطالب رو دارا باشد تا بدهد. بله، این دارا بودن نه اینکه همین کلمات و همین حروف مثلا در اون عمق جانش به همین ترتیب باشه، منظور این نیست. وقتی در اون عمق جانش قرار داره، به یک شکلی که متناسب با عمق جانش هست قرار داره، ولی اصل جوهریش و اصل اون کمالات باید باشه. لذا چنین چیزی میتواند اینها رو بدهد و تفاصیلش رو ایجاد بکنه. خب اگر ترتیب نظام هستی به این شکل هستش، اون وقت ما یک نکته‌ای که باز در فلسفه صدرا این به عنوان میتونه یک مطلب جدید در ذیل بحث‌های تشکیک باشه، ولی از همینجا استفاده میشه. یکی از بحث‌های مهمی که صدرا خیلی بهش توجه کرده، عنوانش یک چنین عنوانیه، من میگم یه مقدار توضیح میدم. ایشون میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. در چندین فصل این بحث‌ها رو توضیح داده. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. خب یه تفاصیلی داره که من از اون تفاصیل میگذرم، ولی اصل اون جوهرش رو میخوام توضیح بدم. ببینید مطابق اون تبیین و توضیحی که از نسبت مراتب با یکدیگر مطرح کردیم، که هر مرتبه پایینتر به نحو لا به شرط باید در مرتبه بالاتر باشه و همینجور این مسیر رو طی بکنیم تا به اون نقطه اوج هستی که برسیم. نقطه اوج هستی بسیط و واحد صرفه. ببینید که این تکسرهای تفصیلی اونجا نیستش، یعنی به نحو تفصیلی اونجا یک موجود شما بیشتر ندارید، ترکیب اونجا راه نداره، تعدد اونجا راه نداره، تکثر اونجا راه نداره. ولی ما میدونیم که تمام اون چرا که در مراتب پایین استش به نحو لا به شرط باید اونجا باشه، با یک کیفیت و ویژگی خاص باید اونجا مزمهل، مندک، مندمج باید اونجا تحقق داشته باشه. ببینید با توجه به این نکته الان جمله ای رو که صدر متعلم فرموده این جمله واضح خواهد شد. بسیط الحقیقه که اشاره به اون مبدع هستی داره، بسیط الحقیقه کل الاشیا، همه اشیا هست، ولی در این حال و لیس بشی منها. این گزاره دو تا نکته توش هست. اولا همه اشیا هست، منظور از همه اشیا هست یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات اونجا موجوده. شما وقتی اشاره میکنید مثلا به اون نقطه اوج هستی، دقت کنید نکته رو، میتونید بگید انسانون، میتونید بگید درخت، میتونید بگید سنگ، میتونید بگید آهن، همه چی هیچ چیزی رو نمیتونید ازش سلب بکنید، همه اینا رو میتونید بگید. ولی ولیس به شیء منها، ولی هیچ یک از اینها نیسته. چرا؟ چون شیء برای اینکه خودش خودش بشه حتما باید به شرط لا بشه. یعنی شما اگه بخواید انسان داشته باشید باید انسان، مجموع کمالات انسان به نحو به شرط لا. اگه بخواید سنگ داشته باشید باید مجموع کمالات سنگ به نحو به شرط لا. برای اینکه شیئی شیء بشود، خودش خودش بشود، صرف وجود این کمالات کفاف نمی کنه، باید این کمالات منهای مجموعه کمالات دیگر بشود تا این شیء محقق بشه. اصلا در فرایند خلقت همین صورت میگیره. ببینید تو خلقت چه اتفاقی میفته؟ تو خلقت اتفاقی نیستش که کمالات لا بشرتی به شکل بشرت لایی در میان. وقتی به شکل بشرت لایی در اومدن تازه میگیم شیئی خلقت پیدا کرده، یعنی خودش شده. مثلا همه موجودات، همین ماهایی که اینجا هستیم، این درختان، این سنگها، همه اینا بالاخره بر اساس تحلیلی که باید بکنیم این همه این کمالات در مبدا هستی موجود بوده. یعنی همه ما حظی از وجود الهی در اون نقطه اوج داشتیم. توجه کردید؟ حظی از وجود الهی در اون نقطه اوج داشتیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از اونجاییم، اون مبدا کله. یعنی همه ما حظی از وجود الهی اونجا داشتیم، ولی ما نبودیم. یعنی ما به ما هو و ما نبودیم، درخت به ما هو و درخت نبوده، انسان به ما هو و انسان نبوده. کی ما شکل میگیریم؟ اون وقتی که همون حظ وجود الهی منهای سایر کمالات بشه. توجه کردید؟ یعنی همون بحثی که قبلا عرض کردیم بعد تو علیت میگیم، تحلیل صدر و متعلین از خلقت به علیت اینه، یعنی تنزل، یعنی در واقع کاسته شدن از کمالات، کاسته شدن از کمالات. هرچی این کمالات کاسته میشه هی داره موجودات متکثر و متعدد خلقت پیدا میکنه و شکل میگیره. برگردیم به این جمله، ببینید بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بشی منها. یعنی شما در ارتباط با باری تعالی همیشه میتونید دو تا گزاره معکوس هم درست بکنید و هر دو هم درسته و اشکالی نداره. مثلا میتونید بگید خداوند متعال درخت هست و درخت نیست. توجه کردید؟ درخت هست برای چی؟ برای اینکه کمالات درخت رو دارد. درخت نیست برای چی؟ برای اینکه اینجور نیستش که مثل خود درخت این کمالات رو منهای کمالات دیگر داشته باشد. توجه کردید؟ خب پس بنابراین همین گزاره‌ای که ایشون مطرح کرد در تک تک موجودات نسبت به باری تعالی قابل جریان هستش. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. در ذیل همین بحث من یه نکته دیگرم که باز جزء فروعات و آثار و نتایج بحث تشکیک هستش عرض بکنم، و اونم بحث حمل حقیقت و رقیقته. ما به نحو عادی اگر یادتون باشه در کتاب‌ها شما با دو نوع حمل آشنا شدید، یکی حمل در واقع ذاتی اولی و یکی حمل شایع ثنایی. درسته یادتون هست که حمل دو جوره، یه وقتی حمل ذاتی اولی. حمل ذاتی اولی در جایی استش که ذات و ذاتیات یک شی بر خود او حمل بشه. مثلا هر وقت شما گفتید الانسانو انسانون، یا الانسان و حیوان و ناطق. اگر قبول بکنیم حیوان ناطق تمام ذاتیات انسانه. حالا برخی ها میگن مثلا الانسان و حیوان یا الانسان و ناطق، اینا حمله های اولیه، حمله های ذاتی اولیه. ببینید حمله ذات، چرا میگن ذاتی چرا میگن اولی؟ اولا ذاتیه بخاطر اینکه محمول جزء ذات و ذاتیات خود موضوعه. چرا میگن اولی؟ اولی یعنی بدیهیه. این جور گزاره ها الانسان و انسانون یا الانسان و حیوان و ناطق، مثلا الانسان و حیوان و ناطق مثل غذای تحلیلی میشه، توجه کردید؟ حالا الانسان و انسانون اینا ذات شی بر خود شی هم میشه، بر اساس اون اصلی که هر چیزی خودش خودشه و غیر از خودش نیست، توجه کردید؟ اینا رو میگن حمله های ذاتی اولی و اینا رو عموم مردم هم به کار نمیبرن، توجه کردید؟ اینا حالا مثلا در اونجوری که الانسان و انسانون به کار میبرن کجا به کار میبرن بحث کردن. الانسان و حیوان مثلا در مقام تعریف مثلا میگه الانسان و حیوان و ناطق، ولی اونجایی که توهم بشه مثلا یه سوفسطایی فکر بکنه که میشود یه چیزی خودش خودش نباشه، در مقابل او شما میگه چی؟ الانسان و انسانون. بحثای زیادی همینجاها مطرح هستا، بحث خوبی در ارتباط با حمله اولی مطرح هست. این حمله اولی. یه حمله دیگه داریم به نام حمله شایع صناعی. حمله شایع صناعی در جایی هستش که محمول شما ذات و ذاتیات موضوع نباشه، از عوارضی باشه که نوعی ارتباط و یگانگی با موضوع داره. اینجا حمله شایع صناعی درست میشه. چرا میگن شایع؟ چون رواج داره، یعنی در اگر نگیم همه علوم، در اکثر علوم از این گزاره ها استفاده میشه. مردم از این گزاره ها شایع و صناعی. صناعی یعنی در صنایع، حرف، علوم، اینها به کار میره. حمل شایع صناعی مثل چی؟ مثلا میگیم الانسانو، مثلا فرض کنید که عالمان، کاتبان، نمیدونم فرض کنید که حرکت میتونه بکنه، رشد میتونه داشته باشه و و و و و هزار چیز دیگر. ببینید، یا مثلا میگیم این شی ممکنه، علت، معلول، توجه کردید؟ تمام اینها رو که نگاه، مثلا میگید این سنگ سفیده، اون سیاهه، اون مثلا رنگ دیگری داره، این اندازه رو داره. شما هر وقت محمولتون جزء ذات و ذاتیات موضوع نباشه، میگید حمل شایع صناعی اتفاق افتاده. اصلا در علوم همش ما دنبال همین هستیم، میخواییم در واقع غیر از ذات و ذاتیات چیزایی رو که مرتبط با ذات موضوع هستش رو به دست بیاریم و برای اونها گزاره‌هایی رو درست بکنیم. اینا رو میگن حمله‌های شایع صناعی. در همه حمله‌ها دو تا شرط لازم و رعایه هستش. یه شرط وجود یک کثرت، یک شرط وجود وحدت. قبلا یه اشاره کردم، هر وقت کثرتی در دل وحدتی شکل گرفت، بستر برای اینکه یک حملی رو ذهن انجام بده شکل میگیره. این هر وقت در عالم تکوین یک نوع تکثری در بستر یک وحدت باشه، اینجا بازتابهای ذهنی او رو تبدیل به حمل میکنه. دقت کنید نکته رو. هر وقت یک کثرتی در دل یک وحدت باشه، در بازتاب‌های ذهنی ذهن ظرفیت پیدا می‌کنه یک حمله ایجاد بکنه. مثلا تو همین حمله‌های شایع صناعی، مثلا وقتی میگید که علی عالم است، درسته؟ مثلا حسن دانشمند است، تقی دانشجو است و و و و گزارهای دیگری که می‌خواید مطرح بکنید، اگه دقت بکنید یه تکثر دارید، علی و دانشجویی. خب دانشجویی غیر از علیه، علی هم غیر از دانشجوییه، لذا علی میتونه دانشجو نباشه، چیزای دیگه باشه. دانشجو میتونه علی نباشه، چیزای دیگه باشه، درسته؟ حالا پس اینا یک تغایری دارن، یک تکثری دارن، ولی الان در موضوع واحد داره جریان پیدا، یعنی یک انسان است که هر دو عنوان رو در خودش کشیده، هم علی هست هم دانشجو هستش. یعنی تکثر در بستر یک مصداق واحد. اینجاست که ذهن تحریک میشه یک حملی از اینها بسازه. یعنی این فضایی رو که در عالم تکوین و خارجه ظرفیتی برای ذهن ایجاد میکنه برای ایجاد حمل بین این دوتا مفهوم، میگه علی دانشجو است. یا مثالهای فراوانی که شما میتونید بزنید، مثلا میگید فرض کنید این سنگ سیاه است، خب سنگ غیر سیاهیه، سیاهی هم غیر از سنگه، پس یک کثرت دارید، یک مغایرت دارید. این کثرت و مغایرت در دل یک وحدت شکل گرفته. وحدت چیه؟ یک مصداق دارید که هم سنگ است و هم سیاه هستش. و حالا که هم سنگ هستش و هم سیاه هستش، میتونید بگید که فلان سنگ سیاه است. درسته؟ در حمل اولی هم همین جوریه. در حمل اولی هم شما یه تکثر میخواهید و یک وحدت میخواهید. منتها تو حمل اولی اگر دقت بکنید وحدتش خیلی شدیده، چون شی و ذات یا ذاتیات خودشه. مثلا در الانسان و انسانان یا الانسان و حیوانان ناطق، اینجا میگن که تغایر یا به حسب اجمال و تفصیله یا به حسب توهم تغایره. یعنی کسانی که فکر میکنن میشه یه چیزی خودش خودش نباشه. حالا توضیح دارن، نیاز نداریم که وارد اونها بشیم. مثلا در الانسان و انسانان توهم تغایر همون تغایری که بستر حمل رو میسازه، همون تغایر هستش و خود اون وحدت واقعی که اینجا وجود داره اون وحدت هست. پس کثرت در دل یک وحدت بسترساز یک حمله. یا مثلا انسان حیوان ناطقه اجمال و تفصیل داره، انسان مجمله اون مفصله، این تغایر و تکثر در متن واحد که همون انسان باشه ظرفیت رو برای حمل فراهم میکنه. حالا پس بنابراین این نکته روشن شد، در هر حملی باید این دو تا شرط وجود داشته باشه. حالا فلاسفه میگن نگاه کنید، اصل مؤلفه هایی که بسترساز برای حمله این دو تا نکته است. یعنی هر جا این دو تا نکته بود ذهن حق داره یک حمل ایجاد بکنه، منتها عرف عموم معمولا به دو گروه از کثرت به همراه وحدت رسیدن. یه گروه چیه؟ همونی که بسترساز حمل اولیه. یه گروه چیه؟ همونی که بسترساز حمل شایست. دیگه چیز دیگری رو عرف عموم توجه نداره و این نکته مهمه. یعنی حتی این الان یکی از نقصهایی که برای منطق ارسطو میگیرن همینه. یعنی منطق ما هم مبتنی بر همین دو نوع حمله، ولی فیلسوف میگه نه، من جاهای دیگری بسترهای لازم برای هم رو مشاهده می کنم. گرچه برای عرف عموم این بسترهای لازم برای حمل روشن و آشکار نباشه، از جمله اونها کجا؟ در همین بستر نظام تشکیکی. برگردیم بحث خودمون، در بستر نظام تشکیکی با توجه به توضیحاتی که دادیم، مثلا شما فرض کنید که بین، حالا فرض کنید که علت یک شی و معلول او، یعنی همون شی در نظر بی بین شی و علت او رو مقایسه بکنید، مگر شما نمیگید که اینجا همه ی حقیقت معلول، دقت کنید، در علتش هست به نحو لا به شرط، و خود علت در معلول حاضر است ولی به نحو به شرط لا؟ این حرف رو نمیزنید؟ این حرف رو میزنید، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اولا یک وحدت و یگانگی اینجا وجود داره و ثانیاً یک کثرت اینجا وجود داره. این بالاخره علت، علت معلول معلوله. وجود کمالات به نحو لا به شرط یه جوره، وجود کمالات به نحو به شرط لا یه جوره دیگر هستش. یک عینیت، وحدت، یگانگی در همینجا هست، در عین اینکه یک تغایر و کثرت هم در اینجا وجود داره. خیلی واضح و روشنه. ذهن فلسفی میگه وقتی که این دوتا مؤلفه اساسی و بسترساز برای حمل آماده است، من میتوانم به لحاظ بازتاب ذهنی دادن رابطه علت و معلول گزاره ازش بسازم. گزاره ازش بسازی که چیکار بکنی؟ مثلا علت را بر معلول حمل کنم یا معلول را بر علت حمل بکنم. مثال میزنم، حالا یواش من اینجوری مثال میزنم. مثلا خیلی براش بر فرض مثال آسان و راحته که بگه علت همان معلول است، را توضیح میدم، یا بگه معلول همان علت است، یعنی حمل و گزاره ازش بسازه، چون یک کثرت را در دل یک وحدت و یگانگی یافته. فقط در اینجا این نکته رو با توجه داشته باشیم، علت همان معلول است رقیقتن، یعنی علت همون معلول استش توجه کردید؟ ولی وقتی که رقیق بشه، این تون حمل حقیقت و رقیقت شایع شده، من میخوام این اصطلاح براتون روشن بشه. ببینید علت همون معلول است. رقیقتن، رقیقتن یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که بسیاری از کمالاتش بره، فقط همون بخشی از کمالاتی که به نحو بشرط لا در معلول استش باقی بمونه. حالا شما برعکسش هم میتونید بگید، میتونید بگید معلول همون علت است ولی حقیقتن. توجه کنید، یعنی حقیقت معلول در علت حاضره، رقیقت علت در کجا حاضره؟ در معلول. رقیقت یعنی سبک شده. توجه کردید؟ حقیقت یعنی اون بنیاد و اون چیزی رو که با مجموعه کمالات دیگر بود و الان بعدن مثلا در مرحله بعد نازل شده. حقیقتن، رقیقتن. شما میگید علت معلول است رقیقتن، معلول علت است حقیقتن. برای فیلسوف هیچ مشکلی در برخورد با این گزاره ها نداره. بله، اگر قید رقیقتن و حقیقتن بیاره این یه قرینه خوبیه، ولی برای هیچ اشکال نداره شما این قید هم نیارید. میگید علت همون معلول است، معلول همان علت هستش، قشنگ میتونین هم رو انجام بده. ولی این جور حمله ها یک حمله شایع و متعارف عمومی نیستش. حالا من مثال بزنم، مثلا جزء مثال‌های شایعی رو که در این بحث مطرح شده و عرض کردم آسیب‌های اجتماعی رو هم ایجاد کرده برای مباحث فلسفه و حکمت و فلسفه و اینها، ارتباطی است که بین حق و خلق یک فیلسوف مشاهده می‌کنه و در این بستر گزاره‌هایی رو تولید می‌کنه. من دیدم یکی از اساتید فلسفه و اینها این جمله رو مطرح می‌کرد، برای عزیزان دیگری رو که در واقع اونا هم استاد فلسفه یا متعلم فلسفه بودن، ایشون این بحث رو مطرح کرد که شما این گزاره‌هایی که به کار می‌برید برای خودتون که آشنا به حمل حقیقت و رقیقت هستید مشکل ایجاد نمی‌کنه، ولی برای دیگران که آشنا به حمل حقیقت و رقیقت نیستن ایجاد اشکال می‌کنه. مثلا نگاه بکنید، فیلسوف به راحتی می‌تونه بگه حق همون خلق است. توجه کردید؟ شما الان همین گزاره را بدون اینکه این پیش زمینه ها رو داشته باشید توی فضای متعارف بگید، بگید حق همون خلق است، چه برداشتی از این جمله میشه؟ یه برداشت ساده این هستش که نکنه ایشون میخواد بگه مثلا فرض کنید که همین درخت خدا هست، چنانچه بعضی از به تعبیر اینها کسانی که وارد نیستن فکر میکنن خداوند یعنی مجموع همین موجودات، در حالی این کاملا غلطه. توجه کردید؟ حالا این کسی یه فیلسوفی این جمله رو به کار بره، بگه که حق همون خلق است، خداوند همین موجودات ممکن هستش، خب افرادی رو که آشنا نیستن با این گزاره برداشت نادرست دارن، ولی فیلسوف حق داره که از این گزاره استفاده بکنه. میگه حق همون موجودات مخلوق است ولی چی؟ رقیقتن. یا برعکسش میگه که اینجا خیلی ایجاد اشکال میکنه، میگه مخلوقها همون حق و خداوند متعال هستند. درسته؟ میگه مخلوقها همون حق هستند، ولی منظورشون چیه؟ حقیقتن، به حسب حمل حقیقت و رقیقت. خب شما میبینید که در بسیاری از بحثا، مثلا در مباحث منطق ما، اون معادلاتی که لازم استش برای این نوع جدید از حمل مطرح نشده. یعنی حمل حقیقت و رقیقت، میدونید که در حمل حقیقت و رقیقت هم میتونید اثبات کنید هم میتونید نفی کنید. در منطق متعارف ما یا اثباته یا نفیه. اگر یه جایی هم اثبات و هم نفی باشه احساس چی میشه؟ تناقض میشه. اینجا ما الان با یک حمل جدیدی روبرو شدیم، میخوام بگیم تناقض هم نیستش، ولی هم هست هم نیست. مثل بیان صدام متعلم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، بسیط الحقیقه همه اشیاء است ولی هیچ یک از این اشیاء نیستش. احساس تناقض میشه ولی واقعا تناقض نیست، چون وقتی بیاید تو توضیح فلسفی مشاهده میکنید اگر ایشون گفته بسیط الحقیقه کل الاشیاء یعنی حقیقتا، توجه کردید؟ و اگر میگید لیس به کل شیء منها، اگر میخواید نفی بکنید که هیچ یک از اینها نیست، یعنی خود اون بسیط الحقیقه با توجه به وضعیتی که داره به گونه همین کمالات به نحو بشرط لا نیست. توجه کردید؟ و این نکته حالا هی فروعات و جوانب متعددی رو به خودش میگیره. مثلا شما حق تعالی را مقایسه میکنید با این انسان، بر اساس بحثایی که گفتیم میتونید بگید حق تعالی انسان است، میتونید بگید حق تعالی انسان نیست. حق تعالی انسان است به لحاظ رقیقتن، حق تعالی انسان نیست به لحاظ حقیقتن. یعنی اگر از منظر حقیقت نگاه بکنید، بله کمالات انسان رو دارد به نحو لابشر. اگر میگید حق تعالی انسان است، به نحو در واقع رقیقه این حرف رو زدید. اگر نفی کردید، میخواید بگید که حق تعالی کمالات انسان رو به نحو بشرط لا فقط بخواد داشته باشه، نه اینجوری نیستش. در عین این که شما راجع به خود اون ذات پروردگار که مطالعه میکنید، همونجا هم که دارید نگاه میکنید، میتونید بگید حق تعالی انسانان و لیس به انسانن. این مرحله پایین رو که نگه، این مرحله تفصیلی یافته رو نگاه میکنید، میتونید بگید حق تعالی انسانان و لیس به انسان. یه چند تا گزاره درست شده به اعتبارها و جهات متعدد و برای فیلسوف همه اینها دارای معنا هستش و هیچ تناقضی هم توش وجود نداره. پس بنابراین این شد هم... مثلا الان مثال بزنیم، فرض کنید که ما تو همون سیری رو که از عناصر شروع کردیم، بعد به معدنیات، بعد به نباتات، بعد به حیوانات و بعد به انسان رسیدیم، درسته؟ الان در فضای ذهن فلسفی آیا میتونیم بگیم انسان سنگ است و سنگ نیست؟ بله میتونیم بگیم. انسان خاک است و خاک نیست؟ بله میتونیم بگیم. خاک هست به چه لحاظ؟ خاک هست رقیقتن، خاک نیست حقیقتن. چنانچه در مرتبه خود انسان هم همین دوتا گزاره معکوس رو میتونیم به کار ببریم. در مرتبه خود انسان، انسان سنگ هست؟ بله، چون کمالات سنگ رو به نحو لابشر دارا هستش. انسان سنگ نیستش در همون مرتبه خود انسان؟ سنگ بله، به خاطر اینکه انسان که فقط کمالات سنگ رو نداره، بقیه کمالات رو هم داره. یعنی هم نفی و هم اثبات، هم در مرحله تفصیل یافته تنزلی و هم در اون مرتبه در واقع بالا انجام میگیره، هم انسان و هم لا، هم در واقع لا انسان. مثلا
شما فرمودید که توی این رتبه های وجودی خب انسان بالاتر از سنگ میرسه و این سلسله طولی رابطه علمی و معلومی با هم درسته؟ در حالی که چنین ارتباطی من بین سنگ و انسان نمیبینم که قرار باشه سنگ کمال، انسان کمالات سنگ رو داشته باشه و بیشتر از
اون. ببینید، من اونجایی رو که داشتم تشریح رو توضیح میدادم، یک کثرت طولی گفتیم و یک کثرت چی؟ عرضی گفتیم. ببین کثرت طولی و عرضی هر کدومش دو مدله. من دیگه برای اینکه ذهن شلوغ نشه اونا رو مطرح نکردم. ببینید حالا که این گفته شد من این نکته رو عرض بکنم. ببینید وقتی که شما بحث طولی رو مطرح میکنید، این طولی اگر به معنای شدت و ضعفی باشه، یعنی فقط مؤلفه تشکیل دهندهش این باشه که یکی شدیدتر و یکی ضعیفتر باشه، این دو مدل وجود داره. یه مدل شدت و ضعفی که علی و معلولی هن، یه مدل شدت و ضعفی که علی و معلولی نیستن. مثلا شما همون پیکره نظام هستی به نحو مخروطوار رو شما نگاه بکنید، مخروطوار رو نگاه بکنید، مثلا این وقتی مخروطوار نگاه کردید، مثلا انسان یک خط علی و معلولی تا خدا داره، توجه کنید. سنگ یک خط علی و معلولی تا خدا داره، درخت یک خط علی و معلولی تا خداوند داره، همینجور بقیه اشیا. حالا یه بار شما حالت شدت و ضعفی رو مشاهده می‌کنید در بستر علی و معلولی، توجه کردید؟ مثلا خط این سنگ تا به اونجا برسه، خط این انسان تا به اونجا برسه، اینو میگیم چی؟ شدت و ضعفی علی و معلولی، که اصطلاح طولی اغلب به این گفته میشه، اغلب اصطلاح طولی به این گفته میشه. ولی یه شدت و ضعفی دیگر داریم که علی و معلولی نیستن. مثل چی؟ مثلا شما اگر فرض کنید این حالت مخروط رو که نگاه کردید، قسمت پایین این جانب را با قسمت یه خورده بالاتر این مسیر را، با یه قسمت یه خورده بالاتر این مسیر را، با یه قسمت بالاتر این مسیر نگاه بکنید، اینا شدت و ضعف دارن ولی علی و معلولی نیستن. برخی از نکته های شدت و ضعف توش وجود داره، یعنی کمالاتی که این پایینی داره، نه شخص این کمالات را، نوع این کمالات رو این بالاتر داره، نه شخصش رو. تو روند شدت و ضعفی علی و معلولی، شخص این کمالات رو اون بالا داره و میده. دقت کنید این نکته را، شخص این کمالات رو اون بالا داره و میده. هرچی همینجور برید بالا همینجوری هستش. لذا خداوند متعال شخص تمام کمالات رو اون بالا داره و میده. توجه کردید؟ اینجوریه. و ولی تو این مسیرها که نگاه میکنید هر جا که حالت علی و معلولی شده شخص اون کمال داره، ولی اگه شدی و ضعفی باشه ولی علی و معلولی نباشه، اینجا نوع کمالات رو داره ولی شخص کمالات رو نداره. توجه کردید؟ حالا این بحث که این دوتا ساختار که روشن شد، یعنی ما تشکیک طولی را به دو سبک توضیح دادیم، یعنی شدت و ضعف دو جوره، یه وقتی علی معلولیه یه وقتی علی معلولی نیست، در کنارش کثرت عرضی هم دو مدل پیدا میکنه. توجه گرسی نوع همپوشانی هایی داره. یه وقتی کثرت، برای اینکه ذهن شروع نشه اون موقع نگفتم، کثرت عرضی یه موقع همون کثرت عرضی حاده، یعنی درجه وجودی واحد و بروزهای متعدد. اینجوری معنا نکردیم کثرت عرضی را؟ درجه وجودی واحد ولی بروزهای مختلف و متعدد، ماهیت‌های متعدد ولی درجه وجودی واحد. ببینید اینجا اگر دقت بکنید یک مسئله وجود داره و اون هستش که علی و معلولی نیستن اصلا. یه مدل دیگه بگیم، یه مدل دیگه تطبیق میشه بر همون یک نوع از اون کثرت طولی، و اون کجا هستش؟ شما مثلا اون مخروط رو نگاه بکنید، یه موجود در این گوشه پایین اینور رو نگاه بکنید، یه خورده بالاتر تو اون رده، یه خورده بالاتر تو اون رده، یه خورده بالاتر تو اون رده، درسته؟ ما به همین میگفتیم چی؟ کثرت طولی غیر علی و معلولی، درسته؟ حالا میتونیم بگیم عرضی. عرضی یعنی چی؟ یعنی علی و معلولی نیستن. نگاه کنید، کثرت طولی مقوم شدت و ضعفه، خواه علی معلولی باشد یا نباشد، میشه دو مدل. کثرت عرضی مقومش اینه که علت و معلول نباشن، خواه شدت و ضعفی باشن یا شدت و ضعفی نباشن، درسته؟ کثرت عرضی مقومش اینه که حالت علت و معلول با هم دیگه نداشته باشن. اینو بذارید کنار تا اینجا من این توضیح دادم. حالا برگردیم به بحث خودمون. مثلا شما اگر یک سنگ رو اینجا گذاشتید، یه درخت رو اینجا گذاشتید، یه حیوان رو اینجا گذاشتید، یه انسان رو اونجا گذاشتید، درسته؟ اینا رو که با هم مقایسه میکنید اینا شدت و ضعفی هن و از یک منظر شما میتونید بگید طولی هن، ولی به دلیل اینکه علی و معلولی نیستن میتونید بگید بهشون چی هستن؟ عرضی هن. توجه کردید؟ یعنی به یک اعتبار بهش میگید طولی، به یک اعتبار بهش میگید چی؟ عرضی. اینا مثلا این کمالات سنگ نوعش در اون گیاه وجود داره ولی شخصش نه، نوع کمالات گیاه در حیوان وجود داره ولی شخصش نه، چون علی و معلولی نیستن. نوع کمالات حیوان در انسان وجود داره ولی شخصش نه. ولی حالا مثال رو نگاه بکنید، خوب دقت کنید، برگردید فقط در انسان. اینا نیاز به این داره که معرفت و نفسی که در باب انسان هستش این روشن بشه. حالا من فی الجمله تذکر میدم، نگاه کنید، چون انسان توضیحات فراوان داره. این انسان یک حقیقت، یعنی حقیقت چند مرتبه ایه. یک مرتبه اش همین ماده است. توجه کردید؟ این مرتبه مادهش خودش چیه؟ مثلا یه مرتبه اش عناصره، یه مرتبه نباتی داره، یه مرتبه حیوانی داره، تا برسه مرتبه چی؟ انسانی. یعنی همین یک انسان دارای ویژگی های عناصر هست، دارای ویژگی های معادن هست، دارای ویژگی های نباتات هست، دارای ویژگی های حیوانات هست و البته دارای ویژگی های چی؟ انسان هست. حالا نسبت اون حقیقت انسان که حقیقت عقلی باشه با این مراتبی که پایین تره چیه؟ شدت و ضعفی علی و معلولی. توجه کنید این نکته رو، این تو فلسفه صدرا هستا، این مهم هستا. یعنی نفس ما علت بدن ماست، خیلی فوق‌العاده است این نکته. نفس ما علت بدن ما است. این در تو انسانشناسی انشالله باید بحث بشه. مثلا الان ما این چشمهایی که اینجا داریم، این چشمها باید یک ریشه ای در عمق نفس ما داشته باشه، یعنی باید نفس ما حقیقت باصره رو داشته باشه تا در تنزلهاش تبدیل بشه به این چشم. نفس ما باید قدرتی که ما الان تو دست ها میبینیم باید در اونجا باشه که در تنزل مادیش تبدیل بشه به چی؟ به دست ها، به گوش، اعضا، جواره، به این سمت باید تبدیل بشه. همه اینو در اون عمق نفس ما وجود داره. الان اگر شما فرض کنید که عناصر یعنی خاک و آب و آبنیم، همین سنگ و امثال اینها، معادن و نبات و حیوانی که ذیل خود انسان هستش مقایسه بکنید، اینجا چی میگید؟ میگید شدت و ضعفی علی و معلولیه. یعنی شخص این در مرحله بالاتر است، شخص این در مرحله بالاتر است تا بریم بالا. توجه کردید؟ لذا اگر ما مثلا مثال میزنیم به فرض کنید عناصر و یک سنگ و یک گیاه و یک حیوان و یک انسان، این رو در دو مقیاس میتونیم بررسی کنیم. ولی نقطه مشترک هر دوتا چیه؟ نقطه مشترک هر دوتا این استش که بالاخره در انسان کمالات حیوان و نمیدونم بر فرض مثال گیاه و عناصر و جمادات اینها وجود دارد. بله در یک مدل از مقایسه نوع کمالات وجود دارد، در یه مدل از مقایسه چی؟ شخص کمالات در اونجا وجود دارد. توجه کردید؟ اتفاقا وجود اون شخص کمالات باعث میشه بگیم در واقع همسانی نوعی این شخص کمالات با کمالاتی که به نحو بشرط الله در جاهای دیگه وجود داره باعث میشه بگیم نوع کمالات دیگر در انسان متحققه. روشن شد این بحث؟ درسته؟ این یه بحثی بود که با سوالیشون یه گوشه ای از بحث تشکیک رو در واقع دوباره مطرح کردیم و این روشن شده. ببینید من یه بار دیگه این اصطلاحات بگم. کثرت طولی مؤلفه اصلی شدت و ضعفه. یعنی هر جا شما شدت و ضعف دیدید میتونید کثرت طولی. ولی این دو مدل داره، کثرت طولی علی و معلولی، یعنی درست شدید و ضعیفه ولی ضعیف معلول شدیده، شدید علت ضعیفه، و نتیجهش این میشه که شخص کمالات ضعیف تو مرحله قوی وجود داره. توجه کردید این نکته رو؟ ولی همین طولی که همون شدی شد از باب شدت و ضعفی هستش میتونه به نحو غیر علی و معلولی باشه. توجه کردید؟ من مثال هم زدم. من گاهی از اوقات برای اینکه این نظام مخروطی رو توضیح بدم، نظام مخروطی از جهت تمثیل خیلی جالبه، ولی گاهی از اوقات به این جاروب مثال میزنم. چون آدم مثلا اینجا که میشه میگه خب من که غیر از سنگم اینا هستش، ما میگیم نگاه کنید و من چه ارتباطی دارم. نگاه کنید ارتباط اشیا با یکدیگر از منطقه عللشونه. یعنی مثل این در واقع رشته های یک جاروب رو که شما مشاهده می کنید، این به اون نقطه بالا ارتباط داره، این نقطه بالا ارتباط داره. این همه ما حالا غیر از اون بحث اصالت وجود که در نظر بگیریم که در کل پیکره اتحاد برقرار می کنیم، ولی از بلاز سیستم علی و معلولی ما به شکل یعنی به این سبک تا اون نقطه با هم دیگه ملاقات خواهیم کرد. یعنی در یک نقطه با هم متحد میشیم. یعنی انسان ها، درخت ها، سنگ ها، هر چه موجود شما در اینجا میبینید که احساس تفرق و جدایی میکنید، اینا وابستگی علی و معلولی به اون سرشاخه های خودشون دارن و میره یواش 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 این سرشاخه ها چی به همدیگه گرایش پیدا میکنه، تا جایی که مثلا اگر 100 مثلا فرض کنید که 100 هزار تا از مثاله 100 هزار تا هستش میشه 10 هزار تا، میشه مثلا 1000 تا، میشه 100 تا، میشه 10 تا، میشه یکی. توجه کردید؟ و در اون نقطه وحدت همه به همدیگه خواهیم رسید. توجه کردید؟ در یک نقطه وحدت همه موجودات به همدیگه میرسن. حالا این فضا رو در نظر بگیرید، یک حالت شاخه شاخه بندی هایی که به یک جا منتهی میشه. شما که یکی از این شاخه ها رو مورد مطالعه قرار بدید میشه شدت و ضعف علی و معلولی، یعنی طولی علی و معلولی. ولی اگر همین شاخه های متعدد را مقاطع متعددش رو ملاحظه بکنید، اینجا شدت و ضعف هست ولی علت و معلول نیست، یعنی طولی غیر علی و معلولیه. در طولی غیر علی و معلولی ممیزش اینه که نوع کمالات رو اون موجود برتر دارد، نه شخص اون کمالات رو موجود برتر داشته باشد. لذا الان مثلا انسان، ما میگیم انسان موجودی شدیدتر است از این مثلا کاغذ، معناش این نیستش که من شخص کمالات کاغذ رو باید اینجا داشته باشم. اون یک موجود دیگه علتهای خاص خودش داره، یک رشته خاصه، منم یک رشته خاص هستم. توجه کردی؟ بله نوع این کمالات در من موجود هستش، این نظام شدت و ضعف بدین سبب. حالا عرضی چیه؟ عرضی مؤلفه اصلیش اینه که علی و معلولی نباشه. این هر وقت شما چیزی رو با هم مقایسه کردید که علت و معلول نباشن میشه چی؟ کثرت عرضی. حالا ممکنه که شدت و ضعفی باشند و علی و معلولی نباشند، ممکنه که شدت و ضعفی هم نباشند و علت و معلول هم دیگر نباشند. منتها در این چهار مدلی که الان توضیح دادیم، اون مدل‌های شایعش چیه؟ یکی طولی علی و معلولیه که ما هم همین در توضیحات قبلی همون رو فقط گفتیم، و در عرضی هم چی؟ اونی که درجه وجودی شدت و ضعفی نباشند،
یعنی علت و معلولی نباشن و شدت و ذاتی هم نباشن. مثال مورد شایع کثرت عرضی اینجاست، شدت و ذات نباشه، علت و معلول هم نباشه. مورد شایع کثرت طولی چیه؟ کثرت طولی علی و معلولی هستش. ولی کثرت طولی یه مدل دیگر هم داره، کثرت عرضی هم یک مدل دیگر داره. پس بنابراین برگردیم به بحث خودمون. وقتی شما این بستر رو نگاه میکنید، می توانید حمل حقیقت و رقیقت رو درش جاری بکنید. حمل حقیقت و رقیقت منطق خاص خودش رو داره، یعنی گاهی از اوقات نفی و اثبات رو با هم میپذیره به دلیل اینکه جهتشون مختلفه. نه اینکه میخوام بگیم اجتماع نقیزه این استا و افرادی رو که توجه ندارن، همین برخی از کسانی که مخالفت با فلسفه اینا میگن، همینا جزء اشکالات میگیرن. میگم بالاخره شما مشخص نگردید این آن هستش یا آن نیستش. یعنی چی که مثلا کل الاشیاء و لیس بشیء منها، بالاخره الف یا ب هست یا ب نیست. ما میگیم نه، الف هم ب هستش و هم ب نیست. یعنی برای لج او اون قیدها رو هم نمیاریم، توجه کردید؟ برای اینکه در واقع بخوایم قیدش رو در بیاریم، اون حقیقتا و رقیقتا هم ذکر نمی کنیم. میگیم الف ب هست و الف ب نیست.
اونم
بگه تا همون خیالات خودش باشه.
ذات وجودی معلول در رقیت رقیتش باعث نمیشه که نتونیم باید این همونی اجرا کنیم.
فلزا میتونیم بگی لیس به او، توجه کردید؟ میتونیم نفی رو به کار ببریم. نه نه نه، چون یک عینیت وجود داره و میتونیم بگیم خدا درخت است، چون این کمالات رو داره، هم به نفع اونجایی رو که به نفع لاب شرط داره. اشکال نداره، شما فقط اون جنبه لیسه رو نگاه میکنید، توجه کردید؟ اگر به جنبه‌ای که اینا رو با هم متحد و یگانه میکنه توجه بکنید، اون وقت میگید این اون هست، توجه کردید؟ مثلا
شما
فرضی
چیم بگیم که انسان همون هفت تعالیات حقیقتن، بعد فرمودی که هفت تعالی هم جامعه همه کمالات
و هفت تعالی هم انسان است رقیقا.
خب از اینجا میتونیم بگیم انسان هفت تعالی هست رقیقا، چون اگر از انسان چیزی کم بشه باز هم در هفت تعالی موجود هست.
انسان هفت تعالی هست رقیقا،
چون از انسان اگر کمالاتی هم کم بشه باز هم کمالاتی کم هم در هفت تعالی
هست. شما بگیم وقتی خدا را بر انسان حمل بکنید، مثل اینکه علت رو دارید بر معلول حمل میکنید، یعنی میخواد بگید معلول همون علته، معلول همون علت است. در چه ساعتی؟ در ساحت حقیقت. از اون ور شما وقتی که معلول رو بر علت حمل میکنی، یعنی میخواید بگید که علت همون معلول است. خب در چه ساحتی علت همون معلول است؟ در ساحت رقیقت. توجه کردید؟ اگر تأمل داشته باشید، من عرض کردم هم سلب و ایجاب در مرحله رقیقت انجام میگیره، هم سلب و ایجاب در مرحله حقیقت، منتها اعتبارهاش با هم دیگر فرق میکنه و متفاوت هست. خیلی خوب، این هم یک نکته. یک نکته دیگه ایم که عرض بکنیم و از بحث تشکیک خارج بشیم، شکلگیری مفاهیم متعدد فلسفی در پهنه نظام تشکیکی هستش. یعنی شما این نظام تشکیکی رو که مشاهده بکنید، خب نظام تشکیکی مؤلفاش این بحثاشو گفتیم، ولی در دل او مفاهیم فراوان فلسفی باید شناسایی بشه. یکی از مفاهیم بسیار برجسته در نظام تشکیک بحث وحدت و کثرته. لذا ما تو فلسفه یه بحث مستقل راجع به وحدت و کثرت داریم، ولی دائما باید توجه داشت اون بحث‌های وحدت و کثرت در نظام سطرایی با چی گره خورده؟ با نظام تشکیک گره خورده.
چرا میگیم که اثبات وجود وحدت اثبات کرد مثلا رو تشکیک وجود کثرت رو؟
اشکال نداره تو تشکیک وجود خود اثبات وجود جزء بشه، شما نمیتونید مثلا جدا بکنید، توجه کردید؟ در تشکیک بله همون اصالت وجود و اشتراک معنوی و اینها جنبه های وحدت رو درست کرد، اثبات کثرت به مدل های مختلفی که مطرح میگردیم جنبه کثرت رو میسازه و جمع این وحدت با کثرت با هم دیگه چی رو میسازن؟ نظام تشکیکی رو میسازن. پس شما در دل نظام تشکیکی با مفهوم وحدت آشنا میشید، با مفهوم کثرت آشنا میشید. از جمله یکی از چیزهایی رو که یعنی از گزاره‌های مشهور در فلسفه صدرایی شده و پیروان صدرا خیلی به کار می‌برن، وحدت متلائم با کثرت و کثرت متلائم با وحدت. لذا میگن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. تو نظام تشکیکی این گزاره معنا میشه، یعنی شما کل نظام عالم رو میگید واحد است در عین اینکه کثیره، یعنی و یک سری گزاره هایی رو که عرض کردم تو فضای منطق متعارف در واقع گزاره های پیچیده به نظر میرسه. شما میتونید بگید واحد کثیر است، در بدن خب وحدت در مقابل کثرته، واحد غیر از کثیره، کثیر هم غیر از واحده، ولی شما مطابق این دستگاه میتونید بگید واحد کثیر است، بعد بگید کثیر هم واحد است، توجه کردید؟ میتونید بگید کثیر هم واحد است. پس ما با چی آشنا میشیم؟ با بحث وحدت و کثرت و گونه ویژه‌ای از وحدت و کثرت متلائم با یکدیگر در پهنه نظام تشکیکی آشنا میشیم. از جمله بحث‌های دیگری که در دل همین نظام تشکیک مطرح میشه، نظام علی و معلولی. ما ان شاءالله چون بحث علت و معلول رو مفصل میخوایم مطرح بکنیم، فقط اشاره میکنم اینجا. یعنی صدر المتعلهین اصلا بحث علیت، فرایند علیت و مسئله علت و معلول را در دل نظام تشکیکی تحلیل و معنا میکنه، که حالا انشاءالله خواهیم رسید. یعنی مثلا میگه مرتبه نازل معلول، مرتبه بالاتر و شدید میشه چی؟ علت. اصلا یه تفسیری داره از علیت صورت میگیره، انشاءالله خواهیم گفت. در دل نظام تشکیکی شما میتونید متوجه بشید چرا موجودی هستش که دیگه نمیتونه علت داشته باشه و چرا موجوداتی علت میتونن داشته باشن. در دل نظام تشکیکی اینا معنا میشه. وقتی شما به نقطه بی‌نهایت که توجه کردید، این کلمه میرسید که ما میگیم این به لازم مطالعه ماست، نه اینکه نظام هستی الان هی داره شدیدتر میشه، هی داره شدید. نه نه، این قوس نزول محقق شده هست. ما یک مشکلی که دیروزم دیدم برخی از دوستان هی باش درگیر هستن، ما بحث حرکت رو اینجا نداریم. ما تو بحث حرکت حالا باید یه حرفایی زد. اینجا ما یه نظام بسته شده و کامل شده داریم الان، توجه کردید؟ یه وضعیت بالفعل ما الان داریم. ما اگر میگیم هی شدت به طرف شدت میریم، این یعنی مطالعه ما به این سمت داره میره، نه اینکه واقع امر هی داره الان شدیدتر میشه. نه، اون نقطه اوج اول وجود داره تا نقطه های ضعیف وجود داره، توجه کردید؟ بحث ما اینه. اون نقطه از اضعف مراتب الان موجود هست، نه اینکه تضعف به این معنا باشه که هی داره کوچکتر. نه، این معنا نمیخوایم بگیم. اون تو بحث حرکت در جا خودش باید حل و فصل بشه و توضیح داده بشه، توجه کردید؟ پس بنابراین این نظامی رو که برخورد میکنید، این نظام نشون میده کدوم موجود هستش و چرا علت نمیخواد و چرا بقیه چیزها علت میخوان، که حالا باز تو بحثای علت و معلول باید تعقیب کرد. از جمله بحث‌های دیگری که در ضمن همین نظام، من میخوام کاری بکنم که این نظام تشکیکی ادعا کردم ساختار اساسی فلسفه صدراییه، یعنی همه بحث‌های فلسفی رو ذهنی میتونید معنا بکنید. یعنی از این بعد شما هر بحث فلسفی رو ببینید یه مراجعی به این نظام داشته باشید، جوابش رو بگیرید اونجا بدید. مثلا تو همین ساختار قدم و حدوث معنا میشه. یعنی در دستگاه صدرایی قدیم چیه؟ حادث چیه؟ درسته؟ قدیم چیه؟ حادث چیه؟ شما تو این دستگاه میگید که نگاه بکنید، حالا گرچه انواع قدم و حدوث ما داریم ولی اون رو که الان شاخصه، میگید هر مرتبه ای مسبوق به عدم خودش هست در مرتبه قبل، هر مرتبه ای مسبوق به عدم خودش هست در مرتبه قبل. مثلا آیا ما میتونیم بگیم کل عالم ماده نبوده و بد بود شده؟ بله، کل عالم ماده نبوده و بود شده، اما به نحو طبقاتی ها، نه به نحو زمانی. در بازه زمانی نباید این بحث رو بررسی بکنیم. بله، کل عالم ماده نبوده و بود شده، نبوده و ما الان از بس تو بستر زمان هستیم همین جمله رو زمانی معنا میکنیم، توجه کردید؟ نبوده و بود شده یعنی چی؟ یعنی در یک مرتبه ای و بلکه در مراتبی شما خبری از عالم ماده اصلا ندارید، یه دفعه میبینید عالم ماده، توجه کردید؟ حالا عالم مثال چی؟ بله، عالم مثال هم مسبوق به عدمه، یعنی یک مرحله ای هستش که عالم مثال نیست و بعد هست، منتها این قبل و بعد، قبل و بعد زمانی نیست. بسیاری از گزاره‌های دینی در قبل و بعد، وقتی کلمه قبل و بعد رو به کار می‌بره، قبل و بعد مراتبیه. مثلا ما وقتی میگیم کان الله علیما حکیما، یعنی مثلا میخوایم در گذشته علیم و حکیم بود، الان دیگه علیم و حکیم نیست. نه، اینا به لحاظ بیان مراتب هستیه. و خیلی جالب، حالا شما تو بحثای مثلا فرسونی که دین پژوهانه باید مطرح کرد، مثلا وقتی که رسول گرامی اسلام به معراج میره، ما میخوایم این نکته تفاوت چقدره. ما نظامات عالم تا خدا را دیروز من عرض کردم در بستر زمان تعقیب میکنیم. مثلا میگیم زمانهای قدیم ببینیم چه خبر بوده، چه اتفاقی افتاده، اونجا دنبال خدا میگردیم. درسته؟ وقتی رسول گرامی اسلام به معراج میره یعنی چی؟ یعنی وارد زمانهای گذشته مثلا میشه. این معناش اینه. اگر ما مثلا نگاه کنید وقتی به معراج میره که ما مثلا به ظهر میگیم به آسمان و به آسمانها سیر میکنه، یعنی وارد مراتب پیشین هست. پیشین نه یعنی بحث زمانی نیست و از بس ما این پیش و پس و قبل و بعد رو زمانی معنا کردیم، توجه کردید؟ وارد مراتب پیش. و جالبه وقتی رسول الله برمیگرده مثلا میگه یا علی میدونید اولین چیزی که خدا خلق کرد چیه؟ ما اولین چیز میگیم خلق کرد یعنی چی؟ این ادلاز زمانی. نه همین الان، همین الان. یعنی سیستم نظام هستی وقتی که رسول الله از بستر زمان خارج میشه، توجه کردید؟ مراتب مختلف هستی رو طی میکنه. دنا فتدلا فکان غاب غوسین او ادنا، یعنی به مبدع هستی میرسه. این مبدع نه به معنای زمانیه، توجه کردید؟ خارج از بحث زمانه. یعنی از یه جهت ما باید بگیم وارد گذشته های هستی شده. بله بله، وارد گذشته، ولی گذشته نه به معنی گذشته زمانی. وارد لذا اونجا وقتی شد حضرت برمیگرده میگه میدونید اولین نوری که خلق شده چی بوده؟ میگه نور من و توی علی مثلا بوده، توجه کردید؟ بعد میدونه چی خلق شده، بعد چی خلق شده، بعد این قبل و بعدها، قبل و بعدهای امتداد زمانی نیست. قبل و بعد به لحاظ مباحثی روی که داریم قبل و بعد مراحلی و طبقاتیه، توجه کردید؟ تا بعد وارد عالم چی میشه؟ وارد عالم زمان میشه، توجه کردید؟ وارد عالم زمان میشه. حالا برگردیم به این بحث خودمون. قدم و حدوث اینجا معنا میشه. این هر مرحله حادثه حادثه حادثه. فقط قدیم ذاتی چیه؟ خداوند متعال. البته ما قدیم های دیگه مثلا قدیم زمانی داریم، قدیم حادث زمان. ما اینو بحثا رو نمیخوام واردش بشیم و فقط خواستم بگم این بحثات در قالب نظام تشکیکی قابل معنا شدنه و بقیه مفاهیمی که توی فلسفه مطرحش در دل همین معنا میشود توضیح داده بشه. فقط یک اشاره دیگه من میتونه یک مطلب دیگری باشه و اون بحث ثبات و تغییره. این شده تو بحث حرکت یه مقداری، ولی ثبات و حرکت هم آقا تو نظام تشکیکی معنا میشه. هر چی به طرف اوج هستی میرید ثبات شدیدتر میشه، توجه کردید؟ وقتی وجود ضعیف میشه، این من این تعبیر چون نمیخوام مفصل بگم، فقط اون گزارا رو میخوام بگم، هیچ مفصل نشده و هیچ اشکال نداره اگر ابهام های فراوان اینجا وجود پیدا کرده، هیچ اشکال نداره، ولی دوست دارم این گزارا رو بشنوید. وقتی وجود ضعیف میشه وجود لرزان میشه. وجود زمانی ضعیفترین مرحله وجوده. وجودی که متغیر تغییر داره و حرکت داره ضعیفترین مرحله وجودیه. یعنی به خاطر ضعف وجودی ثبات نداره، نمیتونه همه اجزاشو با هم جمع کنه، همه کمالاتشو با هم جمع بکنه. در یک بازه زمانی کمالات خودشو میتونه پیدا بکنه. خیلی زیبا این تو بحث حرکت. شما اگه نظام تشکیکی رو اونجا پیاده بکنید خیلی قشنگ خواهد شد و خیلی نکته ها برای انسان روشن میشه. اینم یک مطلب. یه مطلب دیگر هم من ذیل این بحث مطرح بکنم و اون سوال چنده؟ نه خب یک مطلب دیگر عرض بکنم و اون این استش که مطابق این دستگاه ما میتونیم یک قضاوت راجع به عالم و عوالم داشته باشیم. مثلا میدونید که یکی از سوالات جدی تو فلسفه هم مطرح است، تو مثل فیزیک و اینها هم مطرح هستش. مثلا آیا عالم ماده یک واحد حقیقیه؟ خیلی نتایج داره ها، تو فلسفه هم خیلی نتایج داره به درد مباحث. مثلا اگه وقتی صدر متعلین حرکت جوهری را در کل عالم ماده وقتی پیاده میکنه، اگر این یک مرکب حقیقی باشه یعنی داره رو به سوی میره. خیلی نکته های مهمی اینجا اتفاق میفته. این سوال، آیا ما موجودات پراکنده تیکه تیکه به این سمت هستیم؟ مثلا شما یه ورمن یه طرف، هوا یه جور اینجوریه، یا ما چجور اعضا و جوارح ما در یک ترکیب واقعی یک پیکر را میسازه، یک پیکر را میسازه؟ آیا ما مثلا در همین مرحله عالم ماده پیوند واقعی بین موجودات، گیاهان، مثلا جانداران، گیاهان، جمادات، عناصر، آب، خاک، هوا، آتش، سیارات، نمیدونم ستاره ها، یک نسبت واقعی وجود داره آیا؟ یک بحث خیلی مهمه. یه سوال دیگه، آیا موجودات عالم ماده با موجودات عالم مثال یک ترکیب حقیقی بینشون وجود داره؟ آیا موجودات عالم مثال با موجودات مثلا عالم عقل یک ترکیب حقیقی وجود داره؟ آیا کل خلقت میشود گفت یک واحده؟ توجه کردید؟ میشود گفت یک واحده که مثلا حالا آیون استفاد و ما امرنا الا واحده، توجه کردید؟ یعنی مثلا فعل الان اینا فقط همین گزارهاش دارم میگم ها، اینا تو بحث الهیات ملخص باید مطرح بشه. آیا خدا یک فعل داره؟ بله، این یک فعل در خودش چی؟ جهان بسیار وسیع است، ولی برای حق تعالی فقط یک فعله. توجه کردید؟ فقط یک فعله. اینا معتقدات حکما و عرفا هستش، توجه. یک فعله، بله این یک فعل، یک فعل بسیار وسیعه، ولی یک ترکیب حقیقی داره، یک واحد حقیقیه. بر اساس نظام تشکیل ما به این معانی نزدیک میشیم. توجه کردید؟ یعنی مثلا با توجه به بحث اشتراک معنوی وجود، با توجه به بحث اصالت وجود، با توجه به بحث نظام تشکیکی، ما میتونیم به این بحث نزدیک بشیم که آقا یک پیکره، نظام هستی یک پیکره هست، مثلا عالم ماده یک پیکره هست و به هم پیوند دارن. حالا من نمیخوام اینا رو مثلا، و حالا تو فضای آیات و روایات اینا که میایید این بحثو جدی خواهد شد. توجه کردید؟ مثلا آقا شما دارید اینجا درس میخونید، شما دارید اینجا مثلا مطلب یاد میگیرید، ولی ماهی های دریا هم به شما دعا میکنن. تو روایت هستش دیگه، ماهیان دریا برای کسانی که طالب علم هستن دعا میکنن. یعنی یک پیوند حقیقی بین اجزای این عالم برقراره. توجه کن، شما الان اینجا نشستید، گاهی اوقات میگید خدا مثلا، اینا فقط دارم با من نتایج، مثلا شما دارید دعا میکنید، میگید مثلا فرض کنید یکی از بستگانتون مریض هستش در، فرض کنید که یک بیمارستان در یه شهر دیگر مثلا، میگم من دعای من چجوری میتونه موثر باشه اینجا؟ توجه کردید؟ مثلا من اینجا دعا بکنم اونجا؟ ببینید این یک واحد حقیقیه. یعنی همین که شما میل قلبی میکنید، اراده به خر، میدونید که سنخ عوالم دیگر از سنخ عالم ماده نیست. حالا من چون دعا مطرح کردم اینو میگم، توجه کنید. و الا مثلا در بحث های فیزیکی میدونید، میگن شما دست که تکون میدید تمام عالم ماده دوچار چی میشه؟ تلاطم میشه. توجه کردید؟ یه چیزایی به همه فضا میاد. حالا من نمیخوام از این باب وارد بشم، ما اون بحث های فلسفی خودمون رو داریم. مثلا نیت که میکنید، این نیت از سنخ عوالم ما فوقه. توجه کردید؟ اما من گاهی وقتا تصویر میکنم، مثلا شما فرض کنید که وقتی کسی مثلا در درجات بالای وجودی قرار بگیره، همه این کارهای ما ترجمان و بازگردان متناسب با اون عالم رو خواهد داشت. توجه کردید؟ مثلا میرید آقا دعا میکنید، آقا مثلا فرض کنید که امام معصوم عرب بوده، توجه کردید؟ عرب بوده، میرید دعا میکنید، یا امام زاده مثلا میرید دعا میکنید، این نیتی که برمیخیزه ترجمه داره، به لحاظ نظام هستی ترجمه داره، و اون کسی که تو اون فضا هستش این ترجمان رو قشنگ میتونه دریابه که چیه. مثلا میگیم ملائکه میگن که گاز وقتی که انسان نیت بد میکنه بوی تعفن ازش استشمام میشه. این یعنی چی؟ این زبان تمثیلیه، این زبان تمثیلیه. معناش چیه؟ معناش اینه که همه اینا در یک ترکیب حقیقی به هم پیوسته است، هیچ چیزی نمیتونه منفصل از این مجموعه لحاظ بشه. و حالا این بحثا رو ببینید به لحاظ بحثای معاد چقدر با ارزشه. وقتی این بحثا پیریزی بشه به لحاظ مقاطع بعدی، ما واقعا عجیبه ها، من بارها این رو هم خودم فکر میکنم و هم مطرح میکنم، ما از یک منظر هیچ چیزی رو در این عالم بی حساب کتاب نمیدونیم، درسته؟ میگیم فرض کنید که یک ذره اگه شما ببینید اینور رفته، خب بعد برنامه، ولی عجیبه راجب کارهای خودمون، راجب حرفایی که میزنیم فکر کنیم اینو بی حساب کتابه. الان این حرفی که من میزنم، این حرف در نظام هستی بی حساب کتابه، نتیجه نداره، نتایج نداره. این نیتایی که میکنم، این عملی که انجام، چیزا همه چی حساب کتاب داره، ولی فقط عمل من، مثلا عمل خیر انجام بدم با عمل شر انجام بدم هیچ فرقی با هم دیگه نداره، در نظام هستیش تفاوتی نداره. خب چطور همه چی تناسب داره؟ شما دانه گندم بکاری، خب گندم رشد میکنه، جو بکاری جو رشد میکنه،
شما یه وقت انتظار غیزین باشه. ولی حالا اگر مثلا بر فرض مثال یک کلمه همراه با خیانت اگر انسان همراه، این همین یک نتیجه واحد داره، اونم اگر یک کلمه صادقانه صاف مطرح بشه اونم همون جوره، کذب و صدق یک نتیجه در نظام هستی داره. پس یکی از فروعاتی و نتایجی که از کردیم بحث پیوند حقیقی اشیا با یک دیگره. اگر این نگاه رو داشته باشید، حالا چون تو این بحث ها هستید این موضوع باشید، مثلا ما از این منظر یه بحثی داریم که میگیم موجودات یا طبیعین یا صناعین، نمیگیم؟ در یک نگاه کلان فلسفی ما اصلا صناعی نداریم، همه چی طبیعیه. توجه کردید؟ یعنی مثلا حالا مثلا چون تو این بحث هستید، مثلا شکل گیری این دوربین فیلم برداری ما میگیم صناعیه، ولی یک نگاه کلان از چی زاییده شده؟ از انسان. انسان از چی زاییش؟ همینجور نگاه بکنید، از دل انسان در اومده دیگه، مگه انسان تو این نظام هستی نیست؟ توجه کردید؟ حالا شما نگاه بکنید، همه چیزها یه کمی سخت هم خواهد شد، همه خیرات، همه شرور، همه گناهان، همه کفرها، همه ایمانها، هر چیزی که در این نظام هستی هستش، شما چجوری باید معنا بکنید؟ خود مثلا حالا تو مثلا تکنولوژی، خود پدیده غرب اگه خوب نگاه بکنید، در کل بستر هستی اگر نگاه بشه از یک منظر جزو نظامات این عالمه. توجه کردید؟ و باید تو این به این سطح و به این شکل معنا کرد. خیلی خوب، اینم یک نکته. من نکته دیگری هم اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم، فرصت ما هم الان تمام شده، 45 دقیقه ان شاء الله خدمتتون هستیم. السلام علیکم.